من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. درود بر حضرت خاتم الانبیا و بر وصی بزرگوارش علی مرتضی و سلامی خالصانه و سرشار از ادب و احترام به شما پیروان آیین محمدی و شیفتگان مکتب انسانساز علوی. خدای بزرگ را شکر می‌گوییم که در مجال دیگر توفیق همراهی با شما عزیزان را یافته‌ایم. منشور امیر را از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت می شنوید. برنامه را با گلگفته‌ای از امیر بیان آغاز می کنیم. علی علیه السلام می فرمایند: سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا مرد زیر زبان خود مخفی است.
ای کردگار گفت ثنای تو یا علی، بی روزگار خان عطای تو یا علی، گردید تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
موضوع برنامه امروز منشور امیر همانند چندین برنامه گذشته نامه 53 کتاب ارزشمند نهج البلاغه است. نامه ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از اینکه جناب مالک اشتر را به استانداری مصر برگزیدند به وی نوشتند و نکات مهمی را به او تذکر دادند. حضرت در این نامه پس از اینکه جناب مالک اشتر را به حفظ سنت‌های نیکو سفارش می‌کنند، او را به ارتباط با عالمان و بهره بردن از علم آنان توصیه می‌فرمایند و از او می‌خواهند برای بهره گرفتن از حکمت حکما با آنان همنشینی کند و زانوی تعلم در مقابلشان بر زمین بگذارد. در ادامه شرح این نامه، سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه، خرسندیم که باز هم از معارف کلام علوی در نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر بهره‌مند میشیم. حضرت امیر علیه السلام در قسمت‌های پیش مالک اشتر رو توصیه کرد که آداب و سنت‌های مفید و سالم و بی‌ضرر گذشته رو حفظ کن، به هم نزن و سنت‌های تازه‌ای که به آداب و سنن مفید قبلی ضرر می‌زنه اینها را هم در دستور کارت نداشته باش، که چنین نشه که اجر و پاداش به گذشتگانی که بنیانگذار سنت‌های خوب هستند برسه و وزر و وبال به نام تو ثبت بشه. در ادامه این عهدنامه می‌فرماید: و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما، با عالمان و حکیمان زیاد نشست و برخاست و مدارسه و مناقشه داشته باش. مدارسه از کلمه درسه، وقتی که انسان یک معنا و مفهومی رو هی بازگو میکنه، تکرار میکنه، حالا یا درس یا یک حکمت یا یک برنامه زیاد راجبش گفتگو میکنه، این میشه مدارسه و رایزنی و استفاده از نظرات دیگران. با علما، کسایی که اهل علم و دانش هستند، ای مالک زیاد نشست و برخاست کن، و همچنین با حکما مناقشه. مناقشه یعنی اینکه روی یک سری حرفا و برنامه ها انسان حرف بزنه، مطرح کنه، ارزیابی کنه، نقاط مثبت و منفیش رو در نظر بگیره، همینجوری دائمی حرفی نزنه یا برنامه رو به مورد اجرا نگذاره. با کیا؟ با علما و حکما. یعنی انسان در تدبیر امور و برنامه ریزی های اجرایی باید افراد اهل علم و دانش و حکمت و فهم و شعور رو مشاور خودش قرار بده و با اینها رایزنی بکنه. در چه مواردی؟ فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک و اقامت مستقام به الناس قبلک. در این دو مورد با عالمان و حکیمان و فرزانگان زیاد حرف و گفتگو و رایزنی داشته باش. یکی در تثبیت آنچه که کار تو در کشور و در استان و منطقه تحت ولایت و مدیریت تو استوار میشه و صالح میشه، یعنی اینکه چه کار کنی بهتره، چه برنامه‌ای صالح‌تر و شایسته‌تره، یا اینکه چه عواملی سبب شد که پیش از تو مردم استوار باشن و سرپا بمونن، قوام و استقامت و برپایی و استواری مردم پیش از دوران تو با چه برنامه‌هایی، با چه آدابی، با چه شیوه‌هایی بوده، همونها رو ادامه بده. توی این مسائل با اهل علم و حکمت رایزنی و مشاوره کن.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، ثنایش نتوانم نتوانم.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخش دیگری از نامه 53 نهج البلاغه به تقسیم بندی طبقات جامعه می پردازند و مالک را به شناخت هر یک از این طبقات و برخورد متناسب با آنان توصیه می کنند.
وَعْلَمَ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لَا يَسْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ وَلَا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ. ای مالک، بدان که رعیت یعنی مردم طبقاتی هستند که اینها بعضیشون جز با بعض دیگر اصلاح نمیشه و سامان نمیپذیره و هیچ یک از اینها هم بی نیاز از اصناف و طبقات دیگر نیست. حضرت امیر در اینجا طبقات اجتماعی رو و اصناف و گروه ها رو تقسیم میکنه به 7 محور. بعضی ها نیروهای نظامی و انتظامی هستند، بعضی ها نیروهای قلمی و فرهنگی هستند، بعضی ها نیروهای قضایی و دستگاه قضا و دادرسی هستند، بعضی ها کارمندان و ماموران حکومتی، بعضی ها طبعه غیر اسلام، اهل ذمه، خارجی ها و کسایی که جزیه میدن، خراج میدن، بعضی از اصناف تاجران و پیشوران هستن که مشاغل آزاد دارن و یک طبقه هم که فراگیر هست عموم مردم، طبقات مستضعف و طبقات فقیر بیچاره‌ای که اکثریت رو ممکنه تشکیل بدن. جامعه ای مالک بدان که این شکلیه. حضرت نمیخواد طبقاتی بودن جامعه رو به رسمیت ببخشه، اونطور که مثلا در بعضی از کشورها از قدیم وجود داشته که یک طبقه طبقه ممتاز به حساب میمده، یک طبقه طبقه فرودست بوده. نه، اشخاص بر اساس ذوقشون، سلیقه‌شون یا بر اساس نیاز جامعه حرفه ها و صنف ها و اقشار مختلفی به وجود میاد که صلاح و قوام کار اینها به هم بستگی داره. یعنی صنف کسبه و پیشه‌ور نمیتونه کارش رو انجام بده مگر با کسایی که تو کارهای اداری هستن. مدیران و کارمندان کارشون سامان نمیپذیره مگر به اون کشاورز و زارع و تولید کننده و امثال این. همه به هم وابسته هستن. همه مثل اعضای یک عضو، اعضای یک بدن کمک هم هستن. هیچ کدوم از دیگری بی نیاز نیستند. این مشاغل و مسئولیت ها نوعی تقسیم کار هست که توی جامعه وجود میاد از روی نیاز و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. یک مسئول باید به اینها توجه کنه و جامعه رو با همه ابعادش مورد توجه قرار بده و به مشکلات همه اینها برسه و قشری رو فدای قشر دیگر نکنه. با بها دادن بیش از حد به یک صنف، صنف دیگری رو زیر پا نگذاره و لگد مال نکنه، حقوق همه مشخص باشه و وظایفی که نسبت به اینها هست. درک این مسئله و شناخت جامعه از مسائل مهم و اولویت داره کسی است که در جامعه مسئولیتی رو قبول میکنه، به خصوص مسئولیت هایی که در ارتباط با مردم هست. حضرت میفرمایم که بدان که رعیت طبقاتی است که اینها به هم وصل هستند و از هم بی نیاز نیستند. فمنها جنود الله، یک قشر از این جامعه لشکریان هستند. این که جنود الله یعنی سپاهیان خدا این پسوند و مضافون علیه الله رو به جنود آورده، بود مکتبی ارتش و نظامیان رو میرسونه و این شرافتی است برای اینها که لشکریان و نیروهای نظامی و انتظامی عامل سرکوب و وسیله حمله و تاخت و تاز نیستند. اینا سپاهیان خدا هستند و باید بر اساس مسئولیت‌های دینی و اهداف انسانی به کارهای خودشون بپردازند. و منها کتاب العامه والخاصه، صنفی و قشری و طبقه از افراد جامعه، قشر نویسندگان هستند. کتاب، کتاب عامه و خاصه. کتاب عامه کسایی که نویسنده عمومی هستند، کسایی که کار دفتر و قلمی دارند در مسائلی که مورد ابطال عموم هست، مثلا تو ثبت احوال، ثبت اسناد، توی دارایی، توی شهرداری، اون جاهایی که مالیات رو می‌نویسن، حقوق رو تعیین می‌کنن، لیست افراد رو مشخص می‌کنن، حقوق بگیران رو تعیین می‌کنن، گزارش تهیه می‌کنن، امور جاری و عمومی اداری رو انجام میدن، اینها کتاب عامه هستن. ولی عده‌ای هم هستن که خاصه هستن، قلم به دست هستن، ولی این نویسندگی و قلم به دست بودنشون ویژه است. به هر حال اون کسی که در اداره ثبت نشسته و معامله یه خودرو یا خونه رو داره می‌نویسه توی اون دفتر، اینم نویسنده است. اون کسی که یک رمان و فیلمنامه می‌نویسه، اونم نویسنده است. اونم قلم دستش اینم. اون کسی که در دادگاه هست و حکمی رو انشاء می‌کنه و صادر می‌کنه، اونم داره می‌نویسه. اون کسی که ابلاغیه‌ای به اسم کسی می‌نویسه و حکمی صادر می‌کنه و کسی رو به سمتی نصب می‌کنه، اونم نویسنده است. ولی می‌بینیم که فرق می‌کنه. کتاب عامه یک طیف قلم به دستان هستن توی جامعه، کتاب خاصه اونایی که دستورالعمل‌های حکام رو، مقاول‌نامه‌ها رو، صلح‌نامه رو، عهدنامه رو، پاسخ‌نامه‌ها رو، امثال اینها رو می‌نویسن. یک طیفی از جامعه هم اینا هستن. و منها قضات العدل، یک بخشی از جامعه کسایی هستن که در دستگاه‌های قضایی هستن، مبنای قضاوتشون هم بر اساس عدالته و اگر عدالت نباشه قضاوتشون هم مشروعیت نداره، احکامشون هم نافذ نیست و حقوقشون هم حلال نخواهد بود. و منها عمال الانصاف و رفق، طیفی و صنفی از جامعه کسایی هستن که کارگزاران هستن، کارمندان هستن، اونایی که عامل انصاف و رفق هستن. حالا چه به این معنا که در امور حسبه و کارهایی که به احقاق حق مردم مربوط میشه دارن کار میکنن، یا اینکه نه در هر جا که کار میکنن کارشون بر اساس عدل و انصاف و مدارای با مردم هست. اینا هم یک طیفی از جامعه هستن. و منها اهل الجزیه و الخراج من اهل ذمه و مسلمت الناس، عده‌ای از افراد جامعه صنفی هم هستن که اینها جزیه بده یا مالیات بده هستن. جزیه اون مالیات سرانه است که کفار ذمی به دولت اسلامی میدن تا اینکه از حقوق شهروندی در جامعه اسلامی برخوردار باشن. و خراج مالیاتی است که مسلمان ها از زمینی که روش کشاورزی میکنن یا کار میکنن به عنوان مالول اجاره یا مالیات به دولت میدن. به هر حال عده‌ای از مردم پرداخت کننده جزیه و خراج هستند، یا ذمی هستند یا مردم مسلمان. و منها تجار و اهل صناعات، صنفی از مردم هم تجار و صنعتگران هستند با طیف وسیعی که دارن، همه کسبه پیشوران، بازرگانان، کسایی که روی مواد خام کار میکنن، به شکل جنس در میارن، بافندگان، تولیدی ها، قالیباف ها، نساجان، نجاران، آهنگران، کارخانجات، همه اینها مشمول اینن، تجار و اهل صناعات، یا پیشور و تجارت و داد و ستد هست کارشون، یا اینکه اهل صنعت هستن. این 6 طبقه، یک طبقه هم و منها از طبقه تو سفلا من زبل حاجت و المسکنه. عده هستن طبقه پایین، نه پایین از ذره امتیاز. در ردبندی جامعه به هر حال مردم اینها رو طبقات محروم میدونن، طبقات پایین میدونن. کسایی که نیازمندن، زمینگیرن، ناتوانن. و کلون قد سمى الله له سهمه. برای همه این اصناف و طبقات خدای متعال سهمی و حقی قرار داده و وضع علی حدهی فریضتن فی کتابهی او سنت نبیه، یا در قرآن کریم یا در سنت پیامبر اکرم برای اینها حدی و فریضه و سهمی قائل شده. عهدن منه عندنا محفوظا، و این عهدی است و پیمانی است از خدا پیش ما و محفوظم هست و ما موظفیم. ما یعنی ما کسایی که در جامعه اسلامی پستی رو قبول کردیم و مسئولیت داریم، این سهم‌ها، این حق‌ها و اینها رو به عهده گرفتیم و موظفیم که اینها رو به رسمیت بشناسیم و طبق اینها هم عمل بکنیم. توصیه حضرت امیر اینه که با شناختی که از اصناف و طبقات جامعه داره، سهم و حق همه اینها رو بپردازه و کوتاهی و سهلنگاری نکنه و هیچ قشری و صنفی در جامعه تحت شعاع پرداختن و یا خدمت رسانی به صنف دیگه قرار نگیره. حقوق همه مشخصه و حق همه بهشون پرداخت بشه. بعد از ذکر این تقسیم بندی کلی که جامعه رو به این طبقات هفتگانه تقسیم میکنه، شروع میکنن به بیان تک تک اینها و وظیفه‌ای که حاکم اسلامی و استاندار و مسئول در نظام اسلامی نسبت به سپاهیان، نسبت به طبقات دیگر، تا برسه به طبقه محروم جامعه. این وظایف رو حضرت بیان میکنن که انشاءالله در بخش‌های آینده به هم شرح وظایف این اصناف و هم روش برخوردی که مسئولان با این طبقات باید داشته باشن خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
آینه ذات جاودانه است علی، گل نغمه سرخ عاشقانه است علی. حاجت طلب از کرامت مولایی، دریای سخای بیکرانه است علی.
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا رو، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا رو. مگر ای صحاب رحمت، تو به باریر ندوزم به شرار قهر سوزد همه جان ما سوارا.
دوستان، تا هفته برنامه دیگر، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهدت کرم گدارا. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان چو علی که می تواند که به سر برد وفارا نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا شه ملک لافتارا